سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سپاه میگوید یک نفتکش عراقی را در خلیج فارس توقیف کرده است. وزارت نفت عراق میگوید ارتباطی با نفتکش توقیف شده ندارد. وزیر خارجه آمریکا از استرالیا خواست به ائتلاف نظامی حفاظت از تردد در تنگه هرمز بپیوندد. فرانسه میگوید در صدد کاهش تنش‌ها در منطقه است. و دونالد ترامپ در واکنش به تیراندازی‌های اخیر در برخی از ایالات آمریکا گفت نفرت در این کشور جایی ندارد و خشونت باید متوقف شود. وزارت نفت عراق با صدور بیانیه‌ای هر گونه ارتباط با نفتکش توقیف شده از سوی سپاه پاسداران را رد کرد. به گفته عاصم جاهد سخنگوی وزارت نفت عراق این شناور ظاهراً از نفتکش‌های کوچکی است که با این وزارتخانه کار نمی‌کند. سپاه پاسداران روز یکشنبه از توقیف یک شناور عراقی حامل 700 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نزدیکی جزیره فارسی خبر داد. وزارت نفت عراق میگوید این کشور صادرات گازوئیل به خارج از کشور ندارد. ایران اواخر تیر ماه نیز یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرد. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا ضمن درخواست از استرالیا برای پیوستن به ائتلاف حفاظت از تردد در تنگه هرمز و باب المندب گفت بسیار مطمئن است که این ائتلاف به نتیجه خواهد رسید. آقای پومپو روز یکشنبه در نشست با همتای استرالیایی خود در سیدنی ابراز امیدواری کرد استرالیا برای مقابله با آنچه وی راهزنی دریایی و حملات بیدلیل ایران علیه کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز نامید همراهی کند. وزیر دفاع استرالیا گفته است این کشور با توجه به منافع خود در این باره تصمیم خواهد گرفت. به گفته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا بیش از 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا برای بررسی طرح حفاظت از خطوط حمل و نقل از جمله کشتیرانی در منطقه گرد هم آمدند. ایران اقدامات آمریکا و متحدانش را عامل بی‌ثباتی و تنش در منطقه می‌داند. در خبر دیگر در همین ارتباط فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه میگوید کشورش به دنبال کاستن تنش‌ها در منطقه است. به گفته خانم پارلی پاریس، برلین و لندن در تلاشند با هماهنگی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات امنیت دریانوردی در خلیج فارس را تقویت کنند، اما تجهیزات نظامی بیشتری را عازم منطقه نخواهند کرد. وزیر دفاع فرانسه با بیان اینکه اروپا قصد سازماندهی خاص خود را در این زمینه دارد گفت تمامی اقدام‌ها در راستای کاهش تنش کنونی و دفاع از منافع اروپا صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تیراندازی‌های اخیر در برخی ایالت‌های این کشور علیه شهروندان گفت نفرت در آمریکا جایی ندارد و خشونت باید متوقف شود.
Hate has no place in our country and we're going to take care of it. I spoke with Attorney General
آقای ترامپ گفت درباره تیراندازی‌های اخیر با پلیس فدرال و همچنین دادستانی کل آمریکا رایزنی کرده و امروز دوشنبه در این باره بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. روز شنبه در ال پاسو در ایالت تگزاس یک فرد مسلح با تیراندازی به سوی شهروندان در حال خرید 20 نفر را کشت. ساعتی بعد در تیراندازی در شهر دیتون در ایالت اوهایو نیز دست کم 9 نفر جان خود را از دست دادند. تیراندازی دیگری در شیکاگو در روز یکشنبه 7 زخمی بر جای گذاشته است. تیراندازی‌های اخیر به از سرگیری کشمکش‌های کلامی بین طرفداران و مخالفان حق حمل سلاح و نیز بین موافقین و مخالفین دیدگاه‌های رئیس جمهور آمریکا در این زمینه منجر شده است. در این باره نیز در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
چهار مخزن فول برازیل.
توقیف یک کشتی دیگر در خلیج فارس. سپاه میگوید این شناور خارجی حامل 700 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده. وضعیت مبهم میزان صدور نفت ایران. نیویورک تایمز میگوید با وجود تحریم ها فروش ایران بیش از آمار رسمی است. و دو حادثه مرگبار دیگر در آمریکا. در دو تیراندازی مجزا در تگزاس و اوهایو دست کم 29 نفر کشته شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران گفته که چهارشنبه شب یک کشتی حامل سوخت را در خلیج فارس توقیف کرده. سپاه میگوید این شناور حامل 700 هزار لیتر سوخت قاچاق و در حال انتقال آن به سمت کشورهای عربی منطقه بوده. شهریار سیامی گزارش میدهد.
تصاویری که سپاه پاسداران منتشر کرده و مدعی شده شناوری است که حامل سوخت قاچاق بوده. این کشتی چهارشنبه گذشته در حوالی جزیره فارسی توقیف شده و 7 خدمه غیر ایرانی آن هم بازداشت شدند. در تصاویر هیچ پرچم و نشانه‌ای وجود ندارد، اما گفته شده نام کشتی هیتاس و مالک آن عراق است.
چهار مخزن فول برازیل.
معمولا بنزین و گازوئیل سوخت‌هایی هستند که از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. در گذشته هم گشت‌های سپاه پاسداران بارها شناورهایی را که کالا یا سوخت حمل کردند در خلیج فارس توقیف کرده است، ولی این بار به علت تنشی که در منطقه وجود دارد این ماجرا خبرساز شده. 23 تیر ماه هم سپاه نفتکش ریاه را به اتهام حمل 1 میلیون لیتر سوخت قاچاق توقیف کرد. مالک ریاه امارات متحده عربی است که 12 خدمه آن هم بازداشت شدند. حدود 2 هفته بعد 9 خدمه هندی نفتکش آزاد شدند، اما 3 نفر هنوز بازداشت هستند. کمتر از 1 هفته بعد از توقیف ریاه نوبت نفتکش بریتانیای استینا ایمپرو شد. در چنین عملیاتی این نفتکش با 18 خدمه توقیف شد. مسئولان هر بار علت‌های مختلفی را برای توقیف استینا ایمپرو عنوان کردند. برخورد با یک لنج ماهیگیری، عدم رعایت قوانین دریا نوردی، عدم رعایت قوانین محیط زیستی و حتی حرکت در جهت خلاف مسیر دریایی از جمله این دلایل بودند. دولت بریتانیا با اعتراض به توقیف این نفتکش گفت پاسخی حساب شده و قاطع خواهد داد. لندن توقیف این شناور را تلاش ایران برای مقابله به مصر خواند. در حقیقت داستان از اینجا شروع شد، جایی که گردشگران در ساحل گرم جبل طارق می توانند ابر نفتکش گریس 1 ایران را در چشم اندازشان ببینند. دولت محلی جبل طارق این نفتکش را بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد و مدعی شد مقصد این نفتکش سوریه بوده است. نفتکشی حامل 2 میلیون بشکه نفت خام که مقام‌های ایران توقیف آن را راهزنی دریایی خواندند و بارها گفتند آن را بی پاسخ نخواهند گذاشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو درباره توقیف یک شناور توسط سپاه در خلیج فارس همراه میشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، اونه که در خبرها اومده شناور توقیف شده حامل سوخت قاچاق بوده به مقدار 700 هزار لیتر. چقدر این اقدام رو در راستای قدرت نمایی سپاه میدونید؟ چون قاچاق سوخت وجود داشته پیشتر هم، اگر هم برخوردی صورت میگرفته این برد تبلیغاتی رو نداشته.
بله، البته این اطلاعاتی که منابع ایرانی و خود اطلاعی سپاه پاسداران دادن در این مورد خاص خیلی واضح نیست، چون میگن که این کشتی در واقع سوخت رو از کشتی‌های دیگه‌ای گرفته که اونها هویت این کشتی‌های دیگر رو اعلام نکردن. در صورت این که این مسئله رخ میده باید به نظر من در بستر این تحولاتی که جریان داشته، به خصوص در یک هفته اخیر یک سری تغییراتی رخ داده در این تنشی که وجود داشته بین ایران و آمریکا، من جمله مثلا تحت تحریم قرار گرفتن وزیر خارجه ایران آقای ظریف و در این حال اعزام یک کشتی جنگی از بریتانیا به خلیج فارس برای اسکورت کشتی بریتانیایی و در این حال اعلام آمادگی ایران برای گفتگوهای مستقیم با عربستان سعودی و امارات متحده عربی. یعنی به نظر میرسه که ایران اون استراتژی که در این مدت اتخاذ کرده کماکان ادامه میده، به این معنا که با یک سری اعمال در واقع نوع تحریک‌آمیز در منطقه میخواد فاصله بین اتحادیه اروپا و امریکا رو در واقع کماکان نگه بداره و این شکاف رو در واقع تعمیق بکنه، با توجه به اینکه کشورهای اروپایی روی خوشی به برنامه اسکورت کشتی از سوی امریکا نشون ندادن. از اون طرف با اعلام آمادگی مذاکره با عربستان و امارات، ایران در این حال میخواد که نوعی ایجاد فاصله بکنه بین این دو کشور کلیدی همپیمان امریکا و خود ایالات متحده، با علم به این که دولت آقای ترامپ هیچ نشانه قوی دال بر تمایل به درگیری نظامی با ایران نشون ندادن. به این دلیل ایران میخواد به این کشورها بگه که ما میتونیم خودمونی مسائل منطقه‌ای رو حل بکنیم و لازم نیست که شما در واقع متوسل بشید به نیروی نظامی امریکا در منطقه. این خود به خود اون اتحادی که ایالات متحده مایل هست رو دچار خدشه میکنه در منطقه.
شما به اسکورت کشتی‌ها اشاره کردین. آمریکا همونطور که گفتین در صدد تشکیل یک ائتلاف هست. اروپایی‌ها تاکنون استقبالی نکردن. روز گذشته هم خبر اومد که مایک پومپئو در صدد جلب رضایت استرالیا هست برای پیوستن به این ائتلاف. چقدر تسریع می‌بخشه ایجاد این ائتلاف رو؟
خب ایالات متحده روابطش دوری و نزدیکیش کمی متفاوت هست. در رابطه با اروپا خب این فاصله کماکان هست. میدونید که دولت آلمان رسما درخواست ایالات متحده برای ملحق شدن به این پروژه اسکورت کشتی رو رد کرده. فرانسه و بریتانیا هم تقریبا با سکوت برگزار کردن، فعلا نگفتن که میخوان ملحق بشن، چون اونا فرضشون اینه که اگر اونا رسما به این پروژه آمریکا برای اسکورت کشتی ملحق بشن، در واقع خود به خود به نوعی اون تنش رو تشدید میکنن که فعلا وجود داره در منطقه و در واقع روند قضا رو به صورت به طرف برخورد نظامی برن. ولی ایالات متحده به طور سنتی بسیار نزدیکتر بوده و تونسته حساب کنه روی همکاری استرالیا و به خصوص نیوزیلند در جریان جنگ عراق. هم ما اینو دیدیم و ممکنه اونها ملحق بشن به این پروژه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودین در صبحانه خبر.
خواهش میکنم.
اما مسئله توقیف یک نفتکش دیگر در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران واکنش‌های متفاوتی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، کاربران چه نوشتند؟
مهدی، در دو روز گذشته هم ماجرای سهم ایران در دریای خزر و هم خلیج فارس و این توقیف نفتکش در شبکه‌های اجتماعی خیلی پررنگ بود. هشتگ‌هایی که کاربرها استفاده کردند، خب مخالفان و موافقانی داشت این توقیف نفتکش، مثل همیشه که مثل این چند هفته اخیر که این موضوع خیلی داغ بوده. مثلا مریم پارسا نوشته که کاهش صادرات نفت و اوضاع نابسامان اقتصادی سبب شده که جمهوری اسلامی تنها روزنه امیدش ایجاد تنش در خلیج فارس باشه، برای اینکه از ناآرامی‌های داخلی و حالا شورش‌های احتمالی میترسه و میخواد یک درگیری موقتی ایجاد بکنه برای اینکه اذهان رو منحرف بکنه. کاربر دیگری به نام MTE هم نوشته که این موضوع رو باید در ماجرای توقیف نفتکش ایرانی از سوی بریتانیا در واقع دنبال کرد و به تعبیر این کاربر مقصر اصلی بریتانیاست، به خاطر اینکه نوشته که ایران که عضو اتحادیه اروپا نیست که از تحریم‌های سوریه بخواد حمایت بکنه و نفتی رو به سوریه نده و آغاز این ماجرا از اونجا.
من دیدم که در این رابطه خیلی شوخی هم شده، کاربران شوخی کردن با ماجرای توقیف نفتکش.
درسته، یکی از کاربرها به نام کومل نوشته که تا میای فیلتر شکن رو دوباره وصل بکنی یه نفتکش توقیف میشه یا اتفاقای اینجوری در خلیج فارس میفته.
یه خبر دیگه هم بنیام، این دیروز بود در مورد سقوط یک هواپیمای نظامی در بوشهر، به اون هم اشاره شده.
اتفاقا کاربری به نام محمد سالمی این موضوع رو کمی مشکوک دونسته و به هم ارتباط این دوتا اشاره کرده و گفته که بلافاصله خبر سقوط یک هواپیمای جنگی ایرانی منتشر میشه و اندکی بعد خبر میرسه که نفتکشی توقیف شده از سوی سپاه پاسداران و بعدش یک سکوت خبری. این کاربر این موضوع رو کمی مشکوک دونست.
ممنون بنیامین از حضور در استودیو. طبق گزارشی که نشریه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر کرده، علی‌رغم اجرای کامل تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، صادرات نفت جمهوری اسلامی بیشتر از اون چیزی بوده که به صورت عمومی منتشر شده. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه از بریتانیا. آقای منصور، اگر ادعای این نشریه درست باشه، آیا ایران در دور زدن تحریم‌ها موفق بوده؟
ببینید، ما اطلاعاتمون در این زمینه محدود به اطلاعات رسمی، یعنی اونی که گزارش میشه و محافل رسمی تایید میکنن. به این ترتیب ایران طبیعی است که تمام تلاشش رو میکنه که بتونه راههایی پیدا بکنه و ممکنه اینجا و اونجا موفق بشه، ولی تا رسما اعلام نشده ما اینها رو دریافت نمیکنیم و اعلام هم نمیکنیم. این امکان داره که ایران برخلاف اونی که گفتن حدود 100 هزار بشکه در روز صادر میکنه، ممکنه اندکی بیشتر از اون باشه، ولی قدر مسلم اینه که رقم بزرگی نیست.
خب ما پس از اجرای کامل تحریم های ایران با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی مواجه بودیم، این مسئله رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، بازار نفت در شرایطی است که به طور کلی در حالت اشباع است، یعنی حذف صادرات نفت ایران رو بازار نفت اثر نمیگذاره، ولی این تحولات اخیر، یعنی سقوط قیمت در دو روز گذشته، ناشی از عوامل دیگری است. تشدید جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین و اطلاق این تعرفه‌های 10% روی 300 میلیارد دلار از صادرات چین، چشمانداز رشد چین رو به شدت به مخاطره انداخته و به تبع چین خیلی از کشورهای دنیا، برکه امروز چین یکی از موتورهای اقتصاد جهانی است. در نتیجه خود اقتصاد آمریکا هم از این رهگذر صدمه می‌بینه. این تمام محافل مالی و اقتصادی رو به تکاپو انداخته، به طوری که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره اصلی بانک رو، یعنی دیسکانت ریت رو کاهش داد. همینطور بانک مرکزی اروپا در صدد این است که نرخ بهره رو کاهش بده، برای اینکه نگران رکود هستن. به این ترتیب این تأثیر جنگ تعرفه‌ای تشدید یافته از سوی آمریکاست.
تنش‌های مربوط به نفتکش‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر قیمت نفت در بازار جهانی؟
این مسئله ابعاد گوناگون داره، یه بُعد استراتژیک نظامی داره، یه بُعد اقتصادی داره. از نظر اقتصادی دنیا با رزروهایی که حفظ میکنه برای ارزگرم قطع شدن چند روز حتی چند هفتهی جریان نفت آمادگی داره. در اون شرایط اضطراری آمریکا و اتحادیه اروپا میتونند ذخایر خودشون رو آزاد کنند، ولی از غیر نظامی این آمادگی وجود داره که در صورت بسته شدن نفت راه هرمز وارد عمل بشن و این راه رو در چند روز باز بکنن. به این ترتیب اون مسئله نظامی، ارزیابی های نظامیان این است که باز کردن تنگه هرمز در بدترین شرایط به یک هفته نمی انجامه و برای چنین مدتی قطعا رزرو وجود داره، تأثیر زیادی روی قیمت ها نمی دونه باشه و اگرم تأثیر داره قطعا کوتاه مدت خواهد بود.
بله، ممنون آقای منصور از حضورتون در صبحانه با خبر.
بجمع.
طی چند ماه اخیر فیفا به طور جدی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رو تحت فشار گذاشته تا ممنوعیت ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها برداشته بشه. با اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای حل این مشکل انجام شده، اما زنان و دختران ایرانی حدود 40 ساله که اجازه حضور در استادیوم‌ها رو ندارند. همراه بشیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، چه دلایلی نقش دارند در این ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران؟ عرف، مذهب یا اینکه سیاسی شده این مسئله؟
همه اینایی که گفتین به یک تعبیر نقش دارن، یعنی هم عرف و مذهب نقش دارن، هم سیاست. ولی اگر یک نگاهی به گذشته بکنیم، میبینیم که این از کجا شروع شد و اصلا از طریق یک چیزی شروع شد که فقط یک در واقع محدودیتی بود که اوایل انقلاب برای زنان در بسیاری از امور قائل شدن. این مورد هم عملا رفت توی فهرست این محدودیت‌ها بدون اینکه هیچ گونه قانون، دستورالعمل یا حتی عرفی در این زمینه وجود داشته باشه و تداوم پیدا کرد و هیچ کسی هم بعدها جرأت نکرد که این رسم جدید رو کنار بذاره، در حالی که هیچ جنبه قانونی نداشت. ولی خب عرف هم به کمک کسانی اومد که این محدودیت رو کماکان تداوم می‌بخشیدن، چون خانواده ها با چند تا استدلال از جمله این که مثلا توی استادیوم‌ها فحاشی میشه، مثلا انگار توی خیابون که دعوا میشه ملت برای هم دیگه حلوا نذر میکنن به جای اینکه فحش رد و بدل کنن، یا مثلا اشاره میشد به مطلق که توی اون ازدحام ها ممکنه اتفاق بیفته، خب این مانع عرفی بود برای بازداشتن. گذشته از اینکه اون موقع فشارم برای این موضوع کم بود، به دلیل اینکه اصولا قبل از انقلاب هم که مثلا آزاد بود این موضوع برای زنان، خب تعداد کمی از زنان به استادیوم میرفتن، حتی انگشت شمار میشه گفت میرفتن که به این استادیوم ها برای فوتبال. در جهان هم اصولا اقبال زنان به تماشای فوتبال و حضور در استادیوم ها کمتر بود و خب دهه های بعد این ماجرا به کلی متفاوت شده. این عوامل عرفی هم، یعنی اون سابقه ذهنی برای نرفتن به استادیوم ها و اون موانع عرفی، باعث شده که خانواده ها و مردان خانواده بخوان در این زمینه برای زنان تصمیم بگیرن و اونا رو در واقع منع کنن رفتن به استادیوم ها، و این شده یک اهرمی در دست فدراسیون ها و دولت به طور کلی که بتونن این ممنوعیت رو ادامه بدن. علاوه بر سیاسی هم خیلی مشخصه که رفتن این زنان به استادیوم ها و اون نوع تظاهرات و آشکارگی عدم رعایت ضوابط اسلامی نشون دهنده اینه که خب مردم ضوابط اسلامی رو رعایت نمی کنن و بنابراین برای حکومت یک نقطه ضعف، حکومتی که حتی تو یک استادیوم بین‌المللی در خارج از ایران اگر زنانی رفته باشن، ایرانی باشن و حجاب درست نداشته باشن، نشونشون نمیده توی تلویزیون، خب طبیعیه که اونا رو توی استادیوم خودشون هم نمیتونه راه بده.
آقای قاضیان، چند روز پیش ویدیویی منتشر شد از رقص دختران در افتتاحیه یک مسابقات فوتبال در کربلا. چگونه در یک شهر شیعی و مذهبی مانند کربلا این تابو از میان برداشته میشه؟
برای اینکه خب عراق به شیوه مذهبی اداره نمیشه، با توجه به حضور آیت الله سیستانی در اونجا برای مذهب و مرجعیت نقش دیگری قائل شدن. کربلا هم برخلاف اونچه که ما فهم کنیم یه شهریست مثل شهرهای دیگه، البته خب ممکنه مذهبی تر باشه ولی آدمای متفاوتی توش زندگی میکنن، ولی به هر حال این مقایسه هیچ نقشی نخواهد داشت در اینکه زنان را در ایران به استادیوم راه بدن یا ندن. جمهوری اسلامی نشون داده که در برابر فشارهای بین المللی تسلیم میشه، اما در برابر خاص شهر بندان خودش نه. یعنی اگر شما به مثلا حقوق بشر اعتراض بکنید جاتون توی زندانه، اما به نهاد بین المللی جواب میده، اینجا هم به فیفا جواب خواهد داد، اما کسانی رو که در ایران اعتراض میکنن ممکنه ضرب و شتم کنه یا بازداشت.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
دو تیراندازی مرگبار در دو ایالت آمریکا 29 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. تیراندازی نخست در تگزاس در روز شنبه رخ داد که فرد مسلح در یک مرکز خرید اقدام به تیراندازی کرد. بامداد یک شنبه هم در اوهایو فرد دیگری در منطقه تفریحی به سوی مردم آتش گشود. به گفته پلیس اوهایو، فرد مهاجم در این ایالت کشته شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
فرار مردم پس از تیراندازی خونین در شهر الپاسو در ایالت تگزاس. صحنه هایی از وحشت و نگرانی که در سالهای اخیر بارها جامعه آمریکا را تکان داده.
روزی که می توانست یک روز عادی برای خرید باشد، تبدیل به یکی از مرگبارترین روزهای تاریخ تگزاس شد. جانهایی گرفته شد که می توانستند امروز با ما باشند.
به گفته پلیس تگزاس، متهم اصلی این حادثه جوان 21 ساله سفید پوستی است که دستگیر شده. پلیس در حال تحقیق در مورد انگیزه این کشتار است که به قربانی شدن 20 نفر و زخمی شدن 26 نفر دیگر منجر شد. به گزارش شماری از رسانه‌های آمریکا، مهاجم به دلیل نفرت از لاتین تبارها به روی قربانیان آتش گشوده. شهر الپاسو در نزدیکی مرز آمریکا و مکزیک قرار دارد و جمعیتی از لاتین تبارها در این شهر زندگی می کنند. تنها چند ساعت پس از حادثه تیراندازی در الپاسو، اینجا در شهر دیتون در ایالت اوهایو، یک فرد مسلح به روی مردم آتش گشود. تیراندازی مرگباری که جان 9 نفر را گرفت. مهاجم هم در درگیری با پلیس کشته شد و هنوز هویت و انگیزه او از سوی پلیس منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این وقایع در یک رشته توییت تیراندازی در تگزاس را اقدامی بزدلانه خوانده و گفته در کنار همه مردم آمریکا این اقدام نفرت انگیز را محکوم می کند. او همچنین با خانواده‌های قربانیان تیراندازی دیتون ابراز همدردی کرده. شماری از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ضرورت اصلاح مالکیت قوانین اسلحه در این کشور پافشاری می‌کنند، اما در مقابل شماری هم می‌گویند که تغییر قوانین اسلحه نمی‌تواند از وقوع این حوادث پیشگیری کند. تیراندازی در دیتون اوهایو 250مین تیراندازی امسال در آمریکا به شمار می‌آید، سالی که تنها 7 ماهش پشت سر گذاشته شده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز صفحه‌ای که خودش رو اختصاص داده به ماجرای دیدار و ملاقات آقای محمد جواد ظریف در نیویورک با رند پال سناتور جمهوری خواه. این روزنامه با تیتر چه کسی ظریف را لوداد نوشته که این ملاقات در محل اقامت سفیر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که آقای ظریف هم در اونجا بوده در جریان سفر اخیرش به نیویورک انجام شده و بعد هم بنوشته این روزنامه و نقل از برخی نشریات در آمریکا این آقای ظریف رو این سناتور ازش خواسته که مستقیما خواسته های خودش رو با آقای ترامپ در میان بذاره. بنوشته روزنامه توسعه ایرانی که اون هم گزارشی در این زمینه داره، آقای ظریف در جریان سفر به نیویورک دو پیشنهاد رو در این دیدار مطرح کرده. یکی این که اون فتوایی رو که مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داره درباره منع ساخت سلاح هسته‌ای رو به شکل قانونی در مجلس به قانون تبدیل کنن، تصویب بشه، و دوم این که پروتکل الحاقی رو هم که باید بر اساس برجام در سال 2023 ایران به قانون تبدیل کنه و در مجلس به تصویب برسونه، پیشاپیش این کار رو انجام بدن، در مجلسون رو تصویب کنن. در مقابل آقای ظریف خواستش این بوده که تحریم ها لغو بشه که به نوشته روزنامه توسعه ایرانی این کار در واقع انجام نمیشه، ملاقات سر نمیگیره با آقای ترامپ به دلیل مخالفت در تهران و در نهایت آقای ظریف برمیگرده و بعد هم به نوشته روزنامه ایشون تحریم میشه از سوی آمریکا. اما روزنامه ایران امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان اعلام آنلاین قیمت کالا گزارشی منتشر کرده درباره وزارت امور گذشته سخنگوی دولت علی ربیعی که گفته به زودی یک سایتی راه اندازی میشه، 100 قلم کالا رو ما روزانه قیمتش رو اعلام میکنیم و اگر مردم خلافی دیدن در این زمینه آقای ربیعی گفته که به این سایت شکایت میکنن و ما رسیدگی خواهیم کرد به شکایت مردم درباره قیمت کالاهای راه تازه‌ای است که دولت در پیش گرفته برای کنترل بازار. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی داره درباره محاکمه احمد رافشی که پیشتر معاون ارزی بانک مرکزی بود، حالا متهم هست که در 28 فقره هر بار 5 میلیون دلار ارز رو در اختیار افرادی قرار داده تا اونها در بازار به فروش برسونن. روزنامه جهان صنعت در این گزارش نوشته که غیر از آقای عراقچی چند نفر دیگر هم در این جلسه محاکمه شدن که دلال عرض بود و یکی از اونها در دفتر ریاست جمهوری کار میکرده و یکی از این اشخاصی که در این پرونده متهم هست نماینده بانک انصار بوده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سپاه میگوید یک نفتکش عراقی را در خلیج فارس توقیف کرده است. وزارت نفت عراق میگوید ارتباطی با نفتکش توقیف شده ندارد. وزیر خارجه آمریکا از استرالیا خواست به ائتلاف نظامی حفاظت از تردد در تنگه هرمز بپیوندد. فرانسه میگوید در صدد کاهش تنش‌ها در منطقه است. و دونالد ترامپ در واکنش به تیراندازی‌های اخیر در برخی از ایالات آمریکا گفت نفرت در این کشور جایی ندارد و خشونت باید متوقف شود. وزارت نفت عراق با صدور بیانی هر گونه ارتباط با نفتکش توقیف شده از سوی سپاه پاسداران را رد کرد. به گفته عاصم جاهد سخنگوی وزارت نفت عراق این شناور ظاهراً از نفتکش‌های کوچکی است که با این وزارتخانه کار نمی‌کنند. سپاه پاسداران روز یک شنبه از توقیف یک شناور عراقی حامل 700 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نزدیکی جزیره فارسی خبر داد. وزارت نفت عراق میگوید این کشور صادرات گازوئیل به خارج از کشور ندارد. ایران اواخر تیر ماه نیز یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرد. در این باره در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن درخواست از استرالیا برای پیوستن به ائتلاف حفاظت از تردد در تنگه هرمز و باب المندب گفت بسیار مطمئن است که این ائتلاف به نتیجه خواهد رسید. آقای پامپئو روز یکشنبه در نشست با همتای استرالیایی خود در سیدنی ابراز امیدواری کرد استرالیا برای مقابله با آنچه وی راهزنی دریایی و حملات بیدلیل ایران علیه کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز نامید همراهی کند. وزیر دفاع استرالیا گفته است این کشور با توجه به منافع خود در این باره تصمیم خواهد گرفت. به گفته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا بیش از 30 کشور هفته گذشته در دفتر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا برای بررسی طرح حفاظت از خطوط حمل و نقل از جمله کشتیرانی در منطقه گرد هم آمدند. ایران اقدامات آمریکا و متحدانش را عامل بی‌ثباتی و تنش در منطقه می‌داند. در خبر دیگر در همین ارتباط فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه میگوید کشورش به دنبال کاستن تنش‌ها در منطقه است. به گفته خانم پارلی پاریس، برلین و لندن در تلاشند با هماهنگی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات امنیت دریانوردی در خلیج فارس را تقویت کنند، اما تجهیزات نظامی بیشتری را عازم منطقه نخواهند کرد. وزیر دفاع فرانسه با بیان اینکه اروپا قصد سازماندهی خاص خود را در این زمین دارد گفت تمامی اقدام‌ها در راستای کاهش تنش کنونی و دفاع از منافع اروپا صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تیراندازی‌های اخیر در برخی ایالت‌های کشور علیه شهروندان گفت نفرت در آمریکا جایی ندارد و خشونت باید متوقف شود.
Hate has no place in our country, and we're going to take care of it. I spoke with Attorney General.
آقای ترامپ گفت درباره تیراندازی‌های اخیر با پلیس فدرال و همچنین دادستانی کل آمریکا رایزنی کرده و امروز دوشنبه در این باره بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. روز شنبه در الپاسو در ایالت تگزاس یک فرد مسلح با تیراندازی به سوی شهروندان در حال خرید 20 نفر را کشت. ساعتی بعد در تیراندازی در شهر دیتون در ایالت اوهایو نیز دست کم 9 نفر جان خود را از دست دادند. تیراندازی دیگری در شیکاگو در روز یکشنبه 7 زخمی بر جای گذاشته است. تیراندازی‌های اخیر به اثرگیری کشمکش‌های کلامی بین طرفداران و مخالفان حمل سلاح و نیز بین موافقین و مخالفین دیدگاه‌های رئیس جمهور آمریکا در این زمینه منجر شده است. در این باره نیز بیشتر در صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
چهار مغزن فول برازویل.
توقیف یک کشتی دیگر در خلیج فارس. سپاه میگوید این شناور خارجی حامل 700 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده. وضعیت مبهم میزان صدور نفت ایران. نیویورک تایمز میگوید با وجود تحریم ها فروش ایران بیش از آمار رسمی است. و دو حادثه مرگبار دیگر در آمریکا. در دو تیراندازی مجزا در تگزاس و اوهایو دست کم 29 نفر کشته شدند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران گفته که چهارشنبه شب یک کشتی حامل سوخت را در خلیج فارس توقیف کرده. سپاه میگوید این شناور حامل 700 هزار لیتر سوخت قاچاق و در حال انتقال آن به سمت کشورهای عربی منطقه بوده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تصاویری که سپاه پاسداران منتشر کرده و مدعی شده شناوری است که حامل سوخت قاچاق بوده. این کشتی چهارشنبه گذشته در حوالی جزیره فارسی توقیف شده و 7 خدمه غیر ایرانی آن هم بازداشت شدند. در تصاویر هیچ پرچم و نشانه‌ای وجود ندارد، اما گفته شده نام کشتی هیتاس و مالک آن عراق است.
چهار مغزن فول گازوئیل.
معمولا بنزین و گازوئیل سوخت‌هایی هستند که از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند. در گذشته هم گشت‌های سپاه پاسداران بارها شناورهایی را که کالا یا سوخت حمل می‌کردند در خلیج فارس توقیف کرده است، ولی این بار به علت تنشی که در منطقه وجود دارد این ماجرا خبرساز شده. 23 تیر ماه هم سپاه نفکش ریاه را به اتهام حمل 1 میلیون لیتر سوخت قاچاق توقیف کرد. مالک ریاه امارات متحده عربی است که 12 خدمه آن هم بازداشت شدند. حدود 2 هفته بعد 9 خدمه هندی نفکش آزاد شدند، اما 3 نفر هنوز بازداشت هستند. کمتر از 1 هفته بعد از توقیف ریاه نوبت نفکش بریتانیای استینا ایمپرو شد. در چنین عملیاتی این نفکش با 18 خدمه توقیف شد. مسئولان هر بار علتهای مختلفی را برای توقیف استینا ایمپرو عنوان کردند. برخورد با یک لنج ماهیگیری، عدم رعایت قوانین دریا نوردی، عدم رعایت قوانین محیط زیستی و حتی حرکت در جهت خلاف مسیر دریایی از جمله این دلایل بودند. دولت بریتانیا با اعتراض به توقیف این نفکش گفت پاسخی حساب شده و قاطع خواهد داد. لندن توقیف این شناور را تلاش ایران برای مقابله به مصر خواند. در حقیقت داستان از اینجا شروع شد. جایی که گردشگران در ساحل گرم جبل طارق می توانند ابر نفکش گریس 1 ایران را در چشم اندازشان ببینند. دولت محلی جبل طارق این نفکش را بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد و مدعی شد مقصد این نفکش سوریه بوده است. نفکشی حامل 2 میلیون بشکه نفت خام که مقام‌های ایران توقیف آن را راهزنی دریایی خواندند و بارها گفتند آن را بی پاسخ نخواهند گذاشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو درباره توقیف یک شناور توسط سپاه در خلیج فارس همراه میشیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، اونگونه که در خبرها اومده شناور توقیف شده حامل سوخت قاچاق بوده به مقدار 700 هزار لیتر. چقدر این اقدام رو در راستای قدرت نمایی سپاه میدونید؟ چون قاچاق سوخت وجود داشته پیشتر هم، اگر هم برخوردی صورت میگرفته این برد تبلیغاتی رو نداشته.
بله، البته این اطلاعاتی که منابع ایرانی و خود اطلاعی سپاه پاسداران دادن در این مورد خاص خیلی واضح نیست، چون میگن که این کشتی در واقع سوخت رو از کشتی‌های دیگه‌ای گرفته که اونها هویت این کشتی‌های دیگر رو اعلام نکردن. در هر صورت این که این مسئله رخ میده باید به نظر من در بستر این تحولاتی که جریان داشته، به خصوص در دو هفته اخیر یک سری تغییراتی رخ داده در این تنشی که وجود داشته بین ایران و آمریکا، من جمله مثلا تحت تحریم قرار گرفتن وزیر خارجه ایران آقای ظریف و در این حال اعزام کشتی جنگی از بریتانیا به خلیج فارس برای اسکورت کشتی بریتانیایی و در این حال اعلام آمادگی ایران برای گفتگوهای مستقیم با عربستان سعودی و امارات متحده عربی. یعنی به نظر میرسه که ایران اون استراتژی که در این مدت اتخاذ کرده کماکان ادامه میده، به این معنا که با یک سری اعمال در واقع نوعی تحریک‌آمیز در منطقه میخواد فاصله بین اتحادیه اروپا و امریکا رو در واقع کماکان نگه بداره و این شکاف رو در واقع تعمیق بکنه، با توجه به اینکه کشورهای اروپایی روی خوشی به برنامه اسکورت کشتی از سوی امریکا نشون ندادن. از اون طرف با اعلام آمادگی مذاکره با عربستان و امارات، ایران در این حال میخواد که نوعی ایجاد فاصله بکنه بین این دو کشور کلیدی همپیمان امریکا و خود ایالات متحده، با علم به این که دولت آقای ترامپ هیچ نشانه قوی داله بر تمایل به درگیری نظامی با ایران نشون ندادن. به این دلیل ایران میخواد به این کشورها بگه که ما میتونیم خودمون این مسائل منطقه‌ای رو حل بکنیم و لازم نیست که شما در واقع متوسل بشید به نیروی نظامی امریکا در منطقه. این خود به خود اون اتحادی که ایالات متحده مایل هست رو دچار خدشه میکنه در منطقه.
شما به اسکورت کشتی‌ها اشاره کردین. آمریکا همونطور که گفتین در صدد تشکیل یک ائتلاف هست. اروپایی‌ها تا کنون استقبالی نکردن. روز گذشته هم خبر اومد که مایک پومپئو در صدد جلب رضایت استرالیا هست برای پیوستن به این ائتلاف. چقدر تسریع می‌بخشه ایجاد این ائتلاف رو؟
خب ایالات متحده روابطش دوری و نزدیکیش کمی متفاوت هست. در رابطه با اروپا خب این فاصله کماکان هست. میدونید که دولت آلمان رسما درخواست ایالات متحده برای ملحق شدن به این پروژه اسکورت کشتی‌ها رو رد کرده. فرانسه و بریتانیا هم تقریبا با سکوت برگزار کردن، فعلا نگفتن که میخوان ملحق بشن، چون اونا فرضشون اینه که اگر اونا رسما به این پروژه آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها ملحق بشن، در واقع خود به خود به نوعی اون تنش رو تشدید میکنن که فعلا وجود داره در منطقه و در واقع روند غذا رو به صورت به طرف برخورد نظامی برن. ولی ایالات متحده به طور سنتی بسیار نزدیکتر بوده و تونسته حساب کنه روی همکاری استرالیا و به خصوص نیوزیلند در جریان جنگ عراق. هم ما این رو دیدیم و ممکنه اونها ملحق بشن به این پروژه.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودین در صبحانه خبر.
خواهش میکنم.
اما مسئله توقیف یک نفتکش دیگر در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران واکنش‌های متفاوتی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، کاربران چه نوشتند؟
مهدی، در دو روز گذشته هم ماجرای سهم ایران در دریای خزر و هم خلیج فارس و این توقیف نفتکش در شبکه‌های اجتماعی خیلی پررنگ بود. هشتگ‌هایی که کاربرها استفاده کردن، خب مخالفان و موافقانی داشت این توقیف نفتکش، مثل همیشه که مثل این چند هفته اخیر که این موضوع خیلی داغ بوده. مثلا مریم پارسا نوشته که کاهش صادرات نفت و اوضاع نابسامان اقتصادی سبب شده که جمهوری اسلامی تنها روزنه امیدش ایجاد تنش در خلیج فارس باشه، برای اینکه از ناآرامی‌های داخلی و حالا شورش‌های احتمالی میترسه و میخواد یک درگیری موقتی ایجاد بکنه برای اینکه اذهان رو منحرف بکنه. کاربر دیگری به نام MTE هم نوشته که این موضوع رو باید در ماجرای توقیف نفتکش ایرانی از سوی بریتانیا در واقع دنبال کرد و به تعبیر این کاربر مقصر اصلی بریتانیاست، به خاطر اینکه نوشته که ایران که عضو اتحادیه اروپا نیست که از تحریم‌های سوریه بخواد حمایت بکنه و نفتی رو به سوریه نده و آغاز این ماجرا از اونجا.
من دیدم که در این رابطه خیلی شوخی هم شده، کاربران شوخی کردن با ماجرای توقیف نفتکش.
درسته. یکی از کاربرها به نام کمیل نوشته که تا میای فیلتر شکن رو دوباره وصل بکنی یه نفتکش توقیف میشه یا اتفاقای اینجوری در خلیج فارس میفته.
یه خبر دیگه هم بنیامین دیروز بود در مورد سقوط یک هواپیمای نظامی در بوشهر، به اون هم اشاره شده.
اتفاقا کاربری به نام محمد سالمی این موضوع رو کمی مشکوک دونسته و به هم ارتباط این دوتا اشاره کرده و گفته که بلافاصله خبر سقوط یک هواپیمای جنگی ایرانی منتشر میشه و اندکی بعد خبر میرسه که نفتکشی توقیف شده از سوی سپاه پاسداران و بعدش یک سکوت خبری. این کاربر این موضوع رو کمی مشکوک دونست.
ممنون بنیامین از حضور در استودیو. طبق گزارشی که نشریه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر کرده، علی‌رغم اجرای کامل تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، صادرات نفت جمهوری اسلامی بیشتر از اون چیزی بوده که به صورت عمومی منتشر شده. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه از بریتانیا. آقای منصور، اگر ادعای این نشریه درست باشه، آیا ایران در دور زدن تحریم‌ها موفق بوده؟
ببینید، ما اطلاعاتمون در این زمینه محدود به اطلاعات رسمی، یعنی اونی که گزارش میشه و محافل رسمی تایید میکنن. به این ترتیب ایران طبیعی است که تمام تلاش رو میکنه که بتونه راههایی پیدا بکنه و ممکنه اینجا و اونجا موفق بشه، ولی تا رسما اعلام نشده ما اینها رو دریافت نمیکنیم و اعلام هم نمیکنیم. این امکان داره که ایران برخلاف اونی که گفتن حدود 100,000 بشکه در روز صادر میکنه، ممکنه اندکی بیشتر از اون باشه، ولی قدر مسلم اینه که رقم بزرگی نیست.
خب، ما پس از اجرای کامل تحریم های ایران با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی مواجه بودیم. این مسئله رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، بازار نفت در شرایطی است که به طور کلی در حالت اشباع است، یعنی حذف صادرات نفت ایران رو بازار نفت اثر نمیگذاره، ولی این تحولات اخیر، یعنی سقوط قیمت در دو روز گذشته، ناشی از عوامل دیگری است. تشدید جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین و اطلاق این تعرفه‌های 10% روی 300 میلیارد دلار از صادرات چین، چشمانداز رشد چین رو به شدت به مخاطره انداخته و به تبع چین خیلی از کشورهای دنیا، برکه امروز چین یکی از موتورهای اقتصاد جهانی است. در نتیجه خود اقتصاد آمریکا هم از این رهگذر صدمه میبینه. این تمام محافل مالی و اقتصادی رو به تکاپو انداخته، به طوری که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره اصلی بانک رو، یعنی دیسکانت ریت رو کاهش داد. همینطور بانک مرکزی اروپا در صدد این است که نرخ بهره رو کاهش بده، برای اینکه نگران رکود هستن. به این ترتیب این تأثیر جنگ تعرفه‌ای تشدید یافته از سوی آمریکاست.
تنش‌های مربوط به نفتکش‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر قیمت نفت در بازار جهانی؟
این مسئله ابعاد گوناگون داره، یه بُعد استراتژیک نظامی داره، یه بُعد اقتصادی داره. از نظر اقتصادی دنیا با رزروایی که حفظ میکنه برای عرض کنم قطع شدن چند روز حتی چند هفته‌ای جریان نفت آمادگی داره. در اون شرایط اضطراری آمریکا و اتحادیه اروپا میتونند ذخایر خودشون رو آزاد کنند، ولی از غیر نظامی این آمادگی وجود داره که در صورت بسته شدن نفت راه هرمز وارد عمل بشن و این راه رو در چند روز باز بکنن. به این ترتیب اون مسئله نظامی، ارزیابی های نظامیان این است که باز کردن تنگه هرمز در بدترین شرایط به یک هفته نمی انجامه و برای چنین مدتی قطعا رزرو وجود داره. تأثیر زیادی روی قیمت ها نمی دونده باشه و اگرم تأثیر داره قطعا کوتاه مدت خواهد بود.
بله، ممنون آقای منصور از حضورتون در صبحانه با خبر. طی چند ماه اخیر فیفا به طور جدی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رو تحت فشار گذاشته تا ممنوعیت ورود خانم ها به ورزشگاه ها برداشته بشه. با اینکه در سالهای اخیر تلاش های بسیاری برای حل این مشکل انجام شده، اما زنان و دختران ایرانی حدود 40 ساله که اجازه حضور در استادیوم ها رو ندارند. همراه بشیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، چه دلایلی نقش دارند در این ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های ایران؟ عرف، مذهب یا اینکه سیاسی شده این مسئله؟
همه اینایی که گفتین به یک تعبیر نقش دارن، یعنی هم عرف و مذهب نقش دارن هم سیاست. ولی اگر یک نگاهی به گذشته بکنیم میبینیم که این از کجا شروع شد و اصلا از طریق یک چیزی شروع شد که فقط یک در واقع محدودیتی بود که اوائل انقلاب برای زنان در بسیاری از امور قائل شدن. این مورد هم عملا رفت توی فهرست این محدودیت ها بدون اینکه هیچ گونه قانون، دستورالعمل یا حتی عرفی در این زمینه وجود داشته باشه و تداوم پیدا کرد و هیچ کسی هم بعدها جرأت نکرد که این رسم جدید رو کنار بذاره، در حالی که هیچ جنبه قانونی نداشت. ولی خب عرف هم به کمک کسانی اومد که این محدودیت رو کماکان تداوم می‌بخشیدن، چون خانواده‌ها با چند تا استدلال از جمله این که مثلا توی استادیوم‌ها فحاشی میشه، مثلا انگار توی خیابون که دعوا میشه ملت برای هم دیگه حلوا نذر میکنن به جای اینکه فحش رد و بدل کنن، یا مثلا اشاره میشد به مطلق که توی اون ازدحام ها ممکنه اتفاق بیفته و خب این مانع عرفی بود برای بازداشتن. گذشته از اینکه اون موقع فشارم برای این موضوع کم بود، به دلیل اینکه اصولا قبل از انقلاب هم که مثلا آزاد بود این موضوع برای زنان، خب تعداد کمی از زنان به استادیوم میرفتن، حتی انگشت شمار میشه گفت میرفتن که به این استادیوم ها برای فوتبال. در جهان هم اصولا اقبال زنان به تماشای فوتبال و حضور در استادیوم ها کمتر بود و خب دهه های بعد این ماجرا به کلی متفاوت شده. این عوامل عرفی هم، یعنی اون سابقه ذهنی برای نرفتن به استادیوم ها و اون موانع عرفی، باعث شده که خانواده ها و مردان خانواده بخوان در این زمینه برای زنان تصمیم بگیرن و اونا رو در واقع منع کنن رفتن به استادیوم ها، و این شده یک اهرمی در دست فدراسیون ها و دولت به طور کلی که بتونن این ممنوعیت رو ادامه بدن. از لحاظ سیاسی هم خیلی مشخصه که رفتن این زنان به استادیوم ها و اون نوع تظاهرات و آشکارگی عدم رعایت ضوابط اسلامی نشون دهنده اینه که خب مردم ضوابط اسلامی رو رعایت نمی کنن و بنابراین این برای حکومت یک نقطه ضعف، حکومتی که حتی تو یک استادیوم بین المللی در خارج از ایران اگر زنانی رفته باشن، ایرانی باشن و حجاب درست نداشته باشن، نشونشون نمیده توی تلویزیون، خب طبیعیه که اونا رو توی استادیوم خودشون هم نمیتونه راه بده.
آقای قاضیان، چند روز پیش ویدیویی منتشر شد از رقص دختران در افتتاحیه یک مسابقه فوتبال در کربلا. چگونه در یک شهر شیعی و مذهبی مانند کربلا این تابو از میان برداشته میشه؟
برای اینکه خب عراق به شیوه مذهبی اداره نمیشه، با توجه به حضور آیت الله سیستانی در اونجا برای مذهب و مرجعیت نقش دیگری قائل شدن. کربلا هم برخلاف اونچه که ما فهم کنیم یه شهری است مثل شهرهای دیگه، البته خب ممکنه مذهبی تر باشه ولی آدمای متفاوتی توش زندگی میکنن، ولی به هر حال این مقایسه هیچ نقشی نخواهد داشت در اینکه زنان را در ایران به استادیوم راه بدن یا ندن. جمهوری اسلامی نشون داده که در برابر فشارهای بین‌المللی تسلیم میشه، اما در برابر خاص شهروندان خودش نه. یعنی اگر شما به مثلا حقوق بشر اعتراض بکنید جاتون توی زندانه، اما به نهاد بین‌المللی جواب میده، اینجا هم به فیفا جواب خواهد داد، اما کسانی رو که در ایران اعتراض میکنن ممکنه ضرب و شتم کنه یا بازداشت.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
دو تیراندازی مرگبار در دو ایالت آمریکا 29 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. تیراندازی نخست در تگزاس در روز شنبه رخ داد که فرد مسلح در یک مرکز خرید اقدام به تیراندازی کرد. بامداد یک شنبه هم در اوهایو فرد دیگری در منطقه تفریحی به سوی مردم آتش گشود. به گفته پلیس اوهایو فرد مهاجم در این ایالت کشته شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
فرار مردم پس از تیراندازی خونین در شهر الپاسو در ایالت تگزاس. صحنه هایی از وحشت و نگرانی که در سالهای اخیر بارها جامعه آمریکا را تکان داده.
روزی که می توانست یک روز عادی برای خرید باشد تبدیل به یکی از مرگبارترین روزهای تاریخ تگزاس شد. جانهایی گرفته شد که می توانستند امروز با ما باشند.
به گفته پلیس تگزاس، متهم اصلی این حادثه جوان 21 ساله سفید پوستی است که دستگیر شده. پلیس در حال تحقیق در مورد انگیزه این کشتار است که به قربانی شدن 20 نفر و زخمی شدن 26 نفر دیگر منجر شد. به گزارش شماری از رسانه‌های آمریکا، مهاجم به دلیل نفرت از لاتین تبارها به روی قربانیان آتش گشوده. شهر الپاسو در نزدیکی مرز آمریکا و مکزیک قرار دارد و جمعیتی از لاتین تبارها در این شهر زندگی می کنند. تنها چند ساعت پس از حادثه تیراندازی در الپاسو، اینجا در شهر دیتون در ایالت اوهایو، یک فرد مسلح به روی مردم آتش گشود. تیراندازی مرگباری که جان 9 نفر را گرفت. مهاجم هم در درگیری با پلیس کشته شد و هنوز هویت و انگیزه او از سوی پلیس منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از این وقایع در یک رشته توییت تیراندازی در تگزاس را اقدامی بزدلانه خوانده و گفته در کنار همه مردم آمریکا این اقدام نفرت انگیز را محکوم می کند. او همچنین با خانواده های قربانیان تیراندازی دیتون ابراز همدردی کرده. شماری از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ضرورت اصلاح مالکیت قوانین اسلحه در این کشور پافشاری می‌کنند. اما در مقابل شماری هم می‌گویند که تغییر قوانین اسلحه نمی‌تواند از وقوع این حوادث پیشگیری کند. تیراندازی در دیتون اوهایو 250مین تیراندازی امسال در آمریکا به شمار می‌آید. سالی که تنها 7 ماهش پشت سر گذاشته شده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز صفحه‌ای که خودش رو اختصاص داده به ماجرای دیدار و ملاقات آقای محمد جواد ظریف در نیویورک با رند پال سناتور جمهوری خواه. این روزنامه با تیتر چه کسی ظریف را لو داد نوشته که این ملاقات در محل اقامت سفیر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که آقای ظریف هم در اونجا بوده در جریان سفر اخیرش به نیویورک انجام شده و بعد هم بنوشته این روزنامه و نقل از برخی نشریات در آمریکا این آقای ظریف رو این سناتور ازش خواسته که مستقیما خواسته های خودش رو با آقای ترامپ در میان بذاره. بنوشته روزنامه توسعه ایرانی که اون هم گزارشی در این زمینه داره، آقای ظریف در جریان سفر به نیویورک دو پیشنهاد رو در این دیدار مطرح کرده. یکی این که اون فتوایی رو که مقام های جمهوری اسلامی گفتن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داده درباره منع ساخت سلاح هسته‌ای رو به شکل قانونی در مجلس به قانون تبدیل کنن تصویب بشه، و دوم این که پروتکل الحاقی رو هم که باید بر اساس برجام در سال 2023 ایران به قانون تبدیل کنه و در مجلس به تصویب برسونه، پیشاپیش این کار رو انجام بدن، در مجلس رو تصویب کنن. در مقابل آقای ظریف خواستش این بوده که تحریم ها لغو بشه که به نوشته روزنامه توسعه ایرانی این کار در واقع انجام نمیشه، ملاقات سر نمیگیره با آقای ترامپ به دلیل مخالفت در تهران و در نهایت آقای ظریف برمیگرده. بعد هم به نوشته روزنامه ایشون تحریم میشه از سوی آمریکا. اما روزنامه ایران امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان اعلام آنلاین قیمت کالا گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت علی ربیعی که گفته به زودی یک سایتی راه اندازی میشه، 100 قلم کالا رو ما روزانه قیمتش رو اعلام میکنیم و اگر مردم خلافی دیدن در این زمینه، آقای ربیعی گفته که به این سایت شکایت میکنن و ما رسیدگی خواهیم کرد به شکایت مردم درباره قیمت کالاها. این راه تازه‌ای است که دولت در پیش گرفته برای کنترل بازار. اما روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی داره درباره محاکمه احمد راقچی که پیشتر معاون ارزی بانک مرکزی بود، حالا متهم هست که در 28 فقره هر بار 5 میلیون دلار ارز رو در اختیار افرادی قرار داده تا اونها در بازار به فروش برسونن. روزنامه جهان صنعت در این گزارش نوشته که غیر از آقای عراقچی چند نفر دیگر هم در این جلسه محاکمه شدند که دلال عرض بود و یکی از اونها در دفتر ریاست جمهوری کار میکرده و یکی از این اشخاصی که در این پرونده متهم هست نماینده بانک انصار بوده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.